الرحمن الرحیم. درس قاری فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظله مورخه 8/10/1381 مطابق با 24 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بگید شهر مجلس دولت نیست و این آقا سردارانتی شرکت سرمین جهت دیگاه ها مستنان و خرافی همه رسمتی را علما مراقع تنجیز و اصلاف دولتگاه خاصه بحتر حدیث ایمان خلاف بردار
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطور که اشاره کردم فردا روز شهادت پیشوای بزرگ مذهب ما امام صادق علیه السلام است. شیعیان باید روز 25 شوال رو به نام گرامی اون حضرت بسیار بزرگ بشمرند، مخصوصا حوزه های علمیه که بر سر سفره اون حضرت هستن و همه روز قال الصادق و قال الباقر میگویند و از خرمن علوم این دو امام بزرگوار استفاده میکنن، باید فردا را گرامی بدارند. امام صادق علیه السلام یه درس بزرگ به همه شیعان مخصوصا به حوزه های علمیه داده است. آن این از پایه هر تحول در جامعه انقلاب فرهنگی در آن جامعه است. دودمان بنی امیه نابود شده بودند، بنی عباس جان نگرفته بودند، آزادی موقتی پیدا شده بود. امام صادق در این فرصت چه کرد؟ دست به یه انقلاب فکری و فرهنگی زد. مرکز اون رو خانه خودش قرار نداد، مسجد پیغمبر رو مرکز قرار داد. از معارف اسلامی توحید گرفته تا آخرین فروع و همچنین مسائل اخلاقی در هر سه شاخه، عقاید، احکام، اخلاق، برنامه های مفصلی رو امام صادق اجرا فرمود. این که میگن 4000 شاگرد در منابع معروف نوشته شده که در محضر ایشون 4000 نفر تلمس کردن و این عدد برای جامعه اون روز خیلی عدد بزرگی بوده است. امروز هم اگر ما بخواهیم کاری بکنیم باید از همین انقلاب فرهنگی شروع کنیم. انقلاب اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی همه از این انقلاب فکری و فرهنگی ریشه میگیره. بحمدالله امروز هم فرصتی در دسته و میتوان علناً آشکارا مسائل فرهنگی مطلب مکتب رو مطرح کرد. باید استفاده کنیم. پاسخ به شبهات، تبلیغ جوانان، تبلیغ نوجوانان، امر به معروف نهی از منکر، ارشاد جاهل، تنبیه غافل، تمام این مسائل ممکن است. مخصوصا ابزارهای زیادی در دسترس ماست که از اونها ما می توانیم استفاده کنیم. الان به وسیله همین به اصطلاح پایگاه‌های اینترنتی، سایت‌های اینترنتی، خیلی از مسائل می شود به دنیا رسوند، از طریق کتاب ها، برنامه های رادیوی تلویزیونی، تربیت شاگردان بعد از موقعیت استفاده کرد و حوزه های علمیه. واقعا اگر از این فرصت استفاده نکنن معلوم نیست فردا چه بشه. حوزه علمیه نجد قوی ترین حوزه علمیه شیعه بود، فرصتی هم بود و خیلی کارها هم انجام شد به حمد الله. اما الان یه نگاه به حوزه علمیه نجد کنید ببینید در چه سالی. بعضی از مراجع بزرگ نجد میگفت 2 سال حرم رو ندیدم، حرم نمیتونم برم. و تدریس میتوانم در ملأ عام کنم. نمیدونیم فردا چی میشه، نمیدانیم. امام صادق وار باید از فرصت استفاده کرد و این فرصت از دست نرود مگر اینکه انشاءالله حقش ادا بشود. به هر حال از روح پرفتوح امام صادق مدد میگیریم که در پیشگاه خدا شفیع ما بشود. و ما این که افتخار داریم میگیم شاگرد مکتب امام صادق هستیم، بتوانیم به وظیفه شاگردیمون در مقابل اون حضرت انشاءالله عمل کنیم. برگردیم به بحث مسئله اولایی که در نکاح در عده داشتیم. عرض کردیم این مسئله از 2 فرع تشکیل یافته. فرع اول حرمت نکاح فی العده است. نکاح فی العده حرام، حرام که شد باطل، چون حرمت حرمت وضعیه علاوه بر حرمت تکلیفی وضعی هم هست، باطله. و اما فرع دوم این است باطل که شد در 3 صورت حرام ابدی هم میشه. همین نکاح باطل، نکاحی که هیچ اثر نداشته در 3 صورت باعث حرمت ابدی هم میشود. اون جایی که عالمین بالحکم الموضوع باشن، اون جایی که احدهما عالم بالحکم الموضوع باشه، اون جایی که هر دو جاهلن اما نکاح کردند و دخول هم حاصل شد، در این 3 صورت اون زن برای این مرد دوم حرام ابدا، هیچ راهی هم نداره. 1 صورت حلاله، اون جایی که نکاحی واقع بشود جاهلا من الطرفین، حالا یا جهل به موضوع یا جهل به حکم، جاهلا من الطرفین او من طرفین من الطرفین، و دخول هم حاصل نشود، این حرام ابدی نخواهد بود. البته یه فرعی در اینجا هست، من اینجا یه اشاره میکنم اما واردش نمیشیم جای خودش، که این فرع هم میتونه حلال بعضی از مشاکل باشه. وانه این است، اگر نکاح در عده واقع شد جاهلن، دخول بعد از عده بود، این چه میشه؟ نکاح فی العده، دخول و عروسی بعد العده. بله این یکی از شاخه های اونه. بعضی گفتن حرامه، ما معتقدیم که این حرام نیست، انشاءالله شرحش رو در آینده خواهیم داد. و بعضی ها که میگن نکاح فی العده کردیم، ما ازشون سوال میکنیم هم عقد هم عروسی فل عده بود یا اولی در عده بود و دومی خارج العده، شاید بتونیم یه راهی برای اونها پیدا کنیم که حرام ابدی نشود. به هر حال بریم سراغ فرع اولا. بله عقد باطل اما حرام ابدی نمیشه، بس در اینه. اجازه بدید هنوز جای حرف زدن نرسیدیم، اینایی که ما میگیم جزء مقدماته. و اما بریم سراغ فرع اول، بطلان عقد. در عده، هر عده میخواد باشه، عده با این، عده رجعی، عده وفا، عده شبهه، عده عقد منقطع، عده عقد دائم، هر عده میخواد باشه. نکاح هم هر نکاحی میخواد باشه، نکاح دائم یا نکاح منقطع. باطل. یه اشاره به اقوال کنم راجع به بطلان، کار به حرمت ابدی فعلا نداریم. اون فرق همه جا ابدی نمیشه، در سه صورت حرمت ابدی، در یه صورت نه. این فرق دومه، این دو فرق رو با هم مخلوط نکنید. مرحوم صاحب مدارک، من دو سه تا جمله نقل میکنم از عامه و خاصه تا بدانید مسئله خیلی مسلمه. اولا عده اصلا این مسئله رو نگفتن، صاف رفتن سراغ فرع دوم، یعنی ارسلوه و ارسال المسلمات. یقینی دانستن لایحتاج الی البیان بوده، اصداق آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است دانستن. خیلی ها دیدن متعرض نشدن، اونهایی هم که متعرض شدن گفتن از مسلماته. از جمله مرحوم صاحب مدارک کتابی داره به نام نهایت المرام، غیر از مدارک، مدارک نکاح نداره، نکاح در کتاب نهایت المرام جل اول صفحه 169. ایشون می فرماین اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها فالعقد فاسد قطعا، فالعقد فاسد قطعا. بعد میاد فرع آینده رو راجع به حرمت ابدی اینها مطرح میکنه، بعد از آن اینو داره و بالجمله فلا اشکال فی هذه الاحکام، هم فساد عقد هم حرمت ابدی، و بالجمله فلا اشکال فی هذه الاحکام لأنها موضع نفس و وفاق، هم موضع نفس هم موضع اتفاق. خب این ادعای اجماع واضحه. صاحب جواهرم در همون جلد 29 صفحه 428 تعبیر محکمی دارد، می فرماید لا یجوز نکاح المرأة دائما ولا متعتا فی العده، دائما ولا متعتا فی العده، رجعیتا کانت او بائنه، عده رجعی باشه یا بائن، عدت وفات او غیرها، عده وفات باشه یا غیرش، مثلا شبهه، من نکاح دائم او منقطع، نکاح دائم باشه یا منقطع باشه، بلا خلاف اجده فیه، شاهد اینجاست، بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، اجماع محصل، اجماع منقول، هر دو قسم اجماع در اینجا حاصله. اتفاقا اهل سنت هم اجماع دارن بر این مسئله، اونا میگن نکاح در عده باطله. کلامی از ابن رشد در بدایت المجتهد نقل میکنیم. بدایت المجتهد یک کتاب جمع جوریست در فقه عامه، دو جلده و مستدلم هم با سلیقه جمع آوری شده. ابن رشد در بدایت المجتهد در جلد دوم صفحه 47، نکاح جلد دومه، جلد دوم صفحه 47 میگه اتفقوا على ان النكاح لا يجوز في العده. همه علمای اهل سنت اتفاق کردن که نکاح در عده جایز نیست. کانت عدت حیض او عدت حمل، کانت عدت حیض او عدت حمل او عدت اشهر. میخواد عده ای باشد که سه بار عادت میشه عده تمام میشه، یا حامله باشه که با وضع حمل عده تمام میشه، یا من لا تحیض فی سن من تحیض که عده اشهر سه ماه باید عده نگه بدارن. با این عبارت کوتاهی که از عامه و خاصه نقل کردم معلوم شد که مسئله اتفاقی است بین همه. این سراغ دلیل. مال غیر معلومه، حالا بعدا دلیل میاریم که اینا عدت الغیره، عده خود انسان نیست. حالا عرض میکنم و اما دلیل عدله خودش گواهی میده. ما چهار تا دلیل اینجا میتونیم بیاریم برای این مسئله. دلیل اول همون اجماعی که البته اجماع مدرکی است و معید میتونه بشه. دلیل دوم قرآن مجید آیه 235، آیه 235 سوره بقره می فرماید ولا تعظموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله. ولا تعظموا، قطع نکنید عقدة النكاح یعنی برقراری عقد نکاح رو، حتی یبلغ الکتاب اجله، تا عده تمام بشه. البته قبل از این آیه راجع به عده صحبت شده و اینجا اشاره به همون عجل عده. قرآن اگر هم راجع نسبیدی آیه قبل البته عده وفات رو داره بیان میکنه، 235 سوره بقره. لطف کنید. ممنون. بله اینه. وسط صفحه. بله. نه اون دیستی خانی بعد والذین، اینه این 234. بله. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 و 10 تا میرسند به آیه بعد. این 234 بود که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 و 10. این درباره بعد زنانی است که شوهرشون میگیره. آیه 35 میگه ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، گناهی بر شما نیست اگر تعویض در باره خواستگاری زنان شوهر مرده داشته باشید. او اکننتم فی انفسکم، یا در دل نیت کرده باشید که با این زن ازدواج کنید و اظهار نکنید، یا تعویضی که در کتاب ها دیدید لمعه و غیر لمعه دارن که بهش میگه قصه نخور، رب براق بن فیکه، کسانی هستن که علاقه دارن با ازدواج کردن به تو بدون این که پیشنهاد صریح کنه، پیشنهاد کنایی میکنن. من میفرماید ولیکن لا تواعدوهن سرا، تنهانی با اونها قرار مدار نگذارید در این عده، الا ان تقولوا قولا معروفا، تا میرسه به محل بحث ما، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله، عقد نکاح نخوانید تا عده تمام بشه. خب نه در اینجا دلالت بر فساد میکنه، ولو نه در عبادات نیست، ولی که نواهی در باب معاملات و نکاح و امثال زاده میگن ظاهره در حکم وضعیه نه حکم تکلیفی، اگر تکلیفی باشد وضعی هم در آن هست. فبنان انا ذالک، نهی از عزم نکاح دلیل بر بطلان میشه. منتها در اینجا دو تا احتمال هست، یکی این است لا تعزمو کنایه، قصد نکنید، یعنی خودش انجام ندید، قصد نکردن کنایه از انجام ندادن عمله، و این کنایه معموله. گاهی به اشخاص میگیم ما با این فکر رو از مغزت بیرون کن که دیگه بخواهی بیایی با ما همسایه بشی، فکر رو از مغزش بیرون کنه یا عمل رو؟ منظور عمله، وقتی میگه فکر برای مبالغه است، این فکر از سر به در کن که چنین و چنان بشود، یعنی اقدام نکن. پس یه احتمال این است که عزم کنایه بوده باشد از ترک عمل، منتها به ابلغ البیانه، وقتی چیزی قصدش نکنن به طریق اولا عمل نمیشه. احتمال دوم این است که نه، حرام این نیت، حتی نیت عقدم در عده نکن، نیت حرامه. خب نیت که حرامه از باب مقدمه است، مقدمه چیزی که حرام شد ذل مقدمه به طریق اولا حرام میشه، اگر مقدمه حرام شد ذل مقدمه به طریق اولا، همون گونه که حرمت ذل مقدمه دلیل بر حرمت مقدمه است، حرمت مقدمه هم به ما انه مقدمه دلیل بر حرمت ذل مقدمه است، همونطور که وجوب ذل مقدمه دلیل بر وجوب مقدمه میشه، وجوب مقدمه هم به ما انها مقدمه دلیل بر وجوب ذل مقدمه است. لذا در آیه نفر اگر نظرتون باشه میگید این نفر چون واجبه، پس انذار هم لینذرو واجبه، پس لعلهم یفقهون هم واجبه، از وجوب مقدمه پی به وجوب ذل مقدمه میبری، از حرمت مقدمه هم پی به حرمت ذل مقدمه. پس وقتی میگه نیت نکاح فی العده حرام به ما انها نیت، خود نکاح فی العده هم حرام میشه. همه جا یه خود اجازه بدید. در اینجا بعضی ها آمدن ایراد کردن، گفتم احتمال دوم درست نیست، همون احتمال اول کنایه بگیرید. نیت حرام باشه حرام نیست. ما به صورت انقلت مطرح میکنیم، انقلت احتمال دوم غلطه، نیت حرام نیست به دلیل صدر آیه میگه لا جناح علیکم فیما عرضتم من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم. اون نیت باطنی لا جناح، بالاتر از نیت باطنی اگر تعریض زبانی هم بگید لا جناح. صدر آیه میگه گناه نداره، ذیل آیه میگه گناه داره، ولا تعظمون. بنابراین حرمت عزم از لا تعظمون که احتمال دوم بود قابل قبول نیست. چرا؟ چون منافع صدر آیه است. نمیدونم عزم روشن شد یا نه. یه احتمال این بود لا تعظمون کنایه باشه از لا تفعلو، یه احتمال هم این بود که نه خود عزم حرام باشه. حالا انقاض میگه عزم نمیتونه حرام باشه چون در صدر آیه عزم حلال شده، او اکننتون فی انفسکم. جوابش فکر میکنی چیه؟ احسن، صدر آیه راجع به ما بعد العده داره صحبت میکنه. فیما عرضتم یعنی نسبت به ما بعد العده، او اکننتم فی انفسکم یعنی ما بعد العده. ذیل راجع به عده میگه، صدر به ما بعد العده میگه. میگه در دل داری که بعد از آنی که عدهش تمام شد به سلامتی عقد عروسی کنی و این اون در دل عیبی نداره. اما لا تعظم و عقدت نکاح حتی یبلغ کتاب عجله، هنوز قبل از انقضاء عده است. صدر مطلبی را میگوید و ذیل مطلب دیگری را، هیچ ارتباطی با هم نداره. پس این اشکال مندفع شد. یه اشکال هم مرحوم آقای حکیم در مستمسک داره در همین فصل نکاح فی العده، جلد 14 فصل نکاح فی عده الغیر. ایشون میگه این آیه نسبت به عده وفاته. چرا؟ به علت اینکه آیه 234 عده وفات رو میگه، آیه 235 نهی از نکاح فی العده رو میگه. این عطف اون نسبت به غیر عده وفات آیه دلالت ندارد و باید با اجماع تکمیل بشه. توجه فرمودید؟ ولیکن عرض ما در برابر فرمایش سیدنا الاستاذ آقای حکیم رضوان خدا بر او باد اینه که 10 آیه ما در این سوره داریم، از 228 شروع میشه، از 228 بله 228 بله، والمطلقات یتربصن با انفسهن نه بله، از 228 شروع میشه تا 237 10 آیه. این آیه که خوندیم 235 بود، آیه قبلش هم 234 بود که مال زنان شوهر مرده بود. ولی اینا لابلای 10 آیه است که از 228 شروع میشه تا 237. اینا راجع به طلاق و عده است، منحصر به عده وفات نیست. اگر مجموع این آیات دهگانه رو دقت کنید میبینید غالبا راجع به طلاق عده، عده وفات رو میگه، عده غیر وفات هم میگه. و ما با توجه به این بعید نمیدانیم که این آیه 235 عام باشه. ولا جناح علیکم فیما عرضتم من خدمت النساء، تا اونجایی که میگه حتی یبلغ الکتاب اجله، نساء همه نساء دیگه، آیه رضا اونم از بند و بیله مسائل مربوط به همین طلاق و نکاح اینها. این ده آیه اینا درباره طلاق و نکاح و قسمتی هم همطور که ایشون گفتن رضا هم یلا بلاش هست. اینجا میگه ان نساء، چرا منحصرش بکنیم به آیه قبل بگیم مخصوص عده وفاته؟ نه خیر، همه عده ها رو میگیره، ما بعید نمیدونیم، حالا خیلی هم اصرار نمی کنیم، اما این که ایشون به طور قاطع گفته است این مربوط به عده وفاته، بقیه رو با اجماع باید ثابت بکنیم، نه ما قبول نداریم، احتمال قوی میدهیم که این نساء در اینجا عام بوده باشد به قرینه آیات سابقه. خب چرا ما نصر باشه؟ آیه 228 هم حساب کنید، آیات دیگری هم که طلاقهای معمولی و عده داره دنبال اونه، ولی دنبال این هم هست، میگه والمطلقات، آیه 228 والمطلقات یا تربصن به انفسهن ثلاثه قروء، همه مطلقات میگه، زنان شوهر مردن نمیگه، عده طلاق میگه. خب اینا پشت سر هم به صورت زنجیره ای آمده جلو، ما بعید نمیدانیم. خب تا به اینجا دلیل اول آوردیم یه آیه، من آیه دیگری میخوام عرض کنم که ندیدیم کسی متعرض بشه ولی که دلالتش خوبه. همین آیه که میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن، یتربصن انتظار میکشن، بفرمایید ببینم انتظار چی میکشن. معنی یتربصن رو بشکافید، یعنی عده نگه میدارن، انتظار چی میکشن؟ یعنی شوهر نمی کنن؟ معنی یتربصن انتظار پایان عده است برای شوهر کردن، ولی شوهر بکنن دیگه انتظار چی بکشن؟ در عده جایز با شوهر کردن، پس چی یتربصن؟ من میخوام بگم خود کلمه تربص معنیش ترک نکاح، وقتی که ترک نکاح باطل شد، واجب شد، باطل هم میشه، چون این بله حرمت میگه یا تربص نه انتظار بکشن، انتظار چی بکشن؟ بفرمایید چه انتظاری بکشن؟ من میگم معنی تربص یه معنی بکنید، میدونم معنی هم نمی کنید، آیه رو نفی می کنید، آیه هم نمی فهمید، آیه رو می فهمید. من میگم یه تربص یه شوهر نمی کنم، واضحه صریحه، یه تربص یه شوهر نکنم یعنی حرامه، یعنی باطله. چی نکنم؟ یا تربص این زینت نکنه، عجب حالی، بله یا تربص من شوهر نکنن، تازه زینت نکنن به طریق اولا شوهر نکنن، اگر زینت کردن حرام باشه شوهر کردن جایز میشه. من دلیل نه، این حکم تکلیفی از همه اینجا که وضعی هست، یه دلیل سوم خیلی خوش طرحی هست که من اشاره کنم که این را همه چه اشاره نکردن، من ندیدم، وان این است اصلا مفهوم عده این است که شما نباید ازدواج کنید، اصلا عده مفهوم عرفیش اینه، زن عده نگه داره. المفهوم من کلمت العده فی العرف هو ترک نکاح، عده حریم زوجیت سابقه، یعنی حریم زوجیت سابق نگرانی شوهر نکن. اصلا ما بی خود دنبال دلیل میگردیم، به علت یه خود کلمه عده توش افتاده. شوهر نکنه، ممنوعه، حرامه، باطله، خود کلمه عده. و من این که میبینم بعضی از بزرگان اصلا متعرض این مسئله نشدن، برای این که این در کلمه عده نهفته از ما داریم دنبال چرا دست گرفتیم آیات و روایات و اجماع داریم جمع میکنیم. من میگم احتیاج به این نیست. عرض الازاله که این عرض کنم، اونم همینطور وقت به شما عده برای همینه. نه، مفهومش این است. حالا عرض میکنم، یعنی با شوهر همخوابگی نداشته باش، معنیش اینه. ببینید، حتی یکی از فلسفه های عده، یکیش لااقل عدم تداخل میانه. خب اگر این به شوهر بکنه عدم تداخل میانه چه میشه؟ وقتی به شوهر هم که عده نگه میداره از شوهر جدا باید بشه. اصلا عقل مقدمه این دخوله. شارع مقدس که عده نگه میگه بداره، فلسفش اینه، عده اینه. خلاصه کنم، خلاصه کلام این است، لازم نیست ما چراغ به دست بگیریم در این مسئله دنبال ادله بگردیم، ولی ما ادله رو ادامه میدیم. چرا؟ برای این که در مفهوم عده افتاده است عدم و نکاح، هم عرف، هم شرع، هم همه تبادلشون میشه. عده نگهدار یعنی گوشه خانه بنشین، شوهر نکن تا این مدت تمام بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه، مفهوم در مقابل منطوق، یعنی معنی عده اینه. اصلا عده معنیش اینه که تو خونه شوهر نکن.
نه، بیان کرد دوباره.